بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما. خب داستان قوم سبع بود در جلسه گذشته که به انتها نرسید، دو سه تا از آیات جمع‌بندی نتیجه گیریش باقی مونده بود که حالا اینها رو سعی میکنیم توضیح بدیم، ولی برای اینکه یادآوری شده باشه از سه چهار تا آیه قبلش به طور خلاصه عرض میکنم. بعد از داستان حضرت داوود و سلیمان و اون حکومت بزرگ، اون تمدن شکوفا، امنیت و آبادی و آزادی که سلیمان به وجود آورد، به دنبال اون داستان که یه نمونه و شاهد و مصداق بزرگی از این هست که چطور میشه یه جامعه‌ای به رشد و شکوفایی برسه، به تمدن برسه، به امنیت و آبادی، از قوم سبع نام برد که درست برعکس قوم سلیمان عمل کردن. حالا یا قوم سبا همون دنباله حکومت حضرت سلیمان بوده، بازماندگان او نسل‌های بعدی به این سرنوشت اون جامعه رو رسوندن، یا شاید هم مستقل بوده باشه. به زعم بنده باید همون قوم باشه که چون سرزمین سبا رو که ملکه سبا اداره می کرد، سلیمان اونجا رو در هر حال فتحش کرد دیگه، ملکه سبا هم اسلام آورد و قاعدتاً در همون قلمرو به حکومت سلیمان قرار گرفت. داستان این چنین بود که می‌فرماید که ما برای قوم سبا نشانه‌ای قرار داده بودیم. این نشانه هم سبز و خرمی در دو جهت بود. یک رشته آبادی، باغ‌های بزرگ و فراوانی نعمت، وفور نعمت که گفتیم بخورید رزق ربتون رو. گفتیم این گفتن تکوینیه، یعنی این پیام بود که لذت ببرید از این نعمت خدا و شکر له، شکر او رو بکنید. شکر یعنی بهره برداری نعمت در جهت منعم، یعنی نعمتی که داده ازش درست استفاده کنید، اون چنان که خدا گفته بخورید لذت ببرید، به محرومین و بیچارگان بدید، استثمار نکنید، همه رو برای خودتون نگه ندارید، در انرژی که میگیرید در جهت حق ازش استفاده کنید، هم شهر طیبه ای دارید و هم رب غفور. یعنی همه نعمت ها از هر جهت براشون فراهم بود، ولی اینها اعراض کردند. نتیجهش این شد که اون صدی که الان توضیح دادم دفعه گذشته، صد عظیمی که بنا شده بود در اونجا، به احتمال زیاد خود حضرت سلیمان اون صد رو بنا کرده بوده، اون صد میشکنه و سیل عظیمی به راه میفته و تمام اون سرزمین پهناور رو که باغات متعدد و کشاورزی خیلی پر محصولی بوده همه رو میشوره، یعنی خاک زراعتی شسته میشه و طبیعتا زمینی که خالی از خاک زراعتی باشه، سنگلاخ و به هر حال کوهستانی است که دیگه چیزی در اون سرزمین رویش پیدا نمیکنه جز بعضی از گیاهای تلخ یا شورزار یا یه مختصری صدر. میگه این نتیجه ناسپاسی خودشون بود، جز ناسپاس ها هم کسی این چنین جزا داده نمیشه. از خصوصیات دیگهی که این قوم در دوران برخورداریشون داشتن، میگه بین اینها و بین شهرهای پربرکت دیگه یکسره آباد بود و امنیت بود. میشد شب و روز اونجا از شهری به شهری، از دیاری به دیاری دیگه رفت، هیچ مشکلی از نظر ناامنی وجود نداشت. شب و روز، خب تو اون دنیای اون موقع خیلی چیز عجیبیه، تو اون شرایطی که دنیا فاقد یک امنیت حساب شده و کنترل شده ای بوده باشه. اینها از این پیوستگی آبادی ها و شهرها خسته شدن، از خدا خواستن که بین شهرهاشون فاصله بندازه که احساس بکنن که این شهر مال خودشونه. ولی وقتی که آبادی ها از همه جا به هم میچسبه، اون احساس تعلق مالکیت از دست میره، همه مثل این که شریک هستن. اینا میخواستن اون چهار دیواری اختیاری برای خودشون باشه، دور شهر خودشون رو قلعه‌ای بکشن، بگن این مال ماست، کسی دیگه حق نداره اینجا بیاد، ورودی بذارن، مثلا ایمیگریشن اونجا قائل بشن. از خدا میخوان که این شهرها با هم دور باشن، فاصله بیفته. این چنین به خودشون ستم کردند و نتیجهش این شد که اینها از دست دادن اون امکاناتو. داستان این قوم یه ضرب المثلی شد که وقتی کسی میخواد پراکندگی یک قوم و بعد از امنیت و راحت و رفاه مثال بزنه، بعد از این میگه در قرنهای بعد قوم سبا داستان پراکندگی، کفران نعمت، بیتوجهی به این خوشیها شد. و مزقناهم کلا ممزقن، اینا به شدت پراکنده شده. این اون سرزمین آباد سبا، سبا که در یمن فعلی اون محدوده بود، اونجا چون دیگه استعداد کشاورزیشو از دست داد، طوائف مختلف، قبائل مختلفی که اونجا بودن مجبور شدن مهاجرت کنن. ده ها یا صد ها قبیله که بود همه رفتن از اونجا به بخش های شمالی عربستان، طرف های فرض کنید شامات رفتن، طائف رفتن. یعنی سرزمین یمن دیگه خالی از سکنه شد. یعنی به شدت اینا مزقناهم، یعنی یه چیزی رو جویدن. چطور یک لقمه ای رو انسان وقتی زیر دندان میجوه چطور خورد میشه؟ میگه این تمدن پراکنده شدن، هر کدوم به یه گوشه ای رفتن، چیزی از این قوم باقی نموند. ان ذالک لآیات لکل صبار شکور. در این قضیه لآیات، لامش تأکیده دیگه، آیات هم جمع آیه است، میشه گفت بس نشانه هاست، خیلی نشانه هاست، خیلی درسه. برای کی؟ لکل صبار شکور. صبار و شکور هر دو مبالغه یا صفت مشبهه، بعضی صفت مشبهه یا مبالغه صبر و شکرن. صبار یعنی دائما در حال صبر، شکورم چون خداوند شکوره دیگه، از اسامی خدا یکی هم شکوره، یعنی خداوند همواره در حال افزایش، دائما در حال شکر. کسی که هم صفت صبر داشته باشه و هم شکر. دفعه گذشته متاسفانه فرصتی نشد که بیشتر توضیح بدیم، به آخر جلسه کشیده شد. امروز ناچارن این قسمت رو باید بیشتر باز بکنیم. منظور چی هستش؟ چه ربطی داره انقراض یک تمدن، از دست دادن اون راحت و رفاه، چه ارتباطی به شکر داره، به صبر داره؟ عرض کردم دفعه گذشته که 4 بار این ترکیب تو قرآن اومده، یعنی این ترکیب ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور 4 بار اومده. دوبارش راجب کشتیه، دوبارش هم راجب تمدن هست. اون دوباری که راجب تمدن ها اومده، یکیش تمدنیست که موفق شد، یکیش تمدنیست که مزمحل شد. اینی که ما اینجا خوندیم اون نمونه ایست که کیسیست که مزمحل شده، پراکنده شده. قبلیش حالا توضیح میدم، اون نمونه ایست که موفق شده، با حد اقل امکانات به حد اکثر پیروزی ها رسیده. این یکی با حد اکثر امکانات حداقل پیروزی رو هم به دست نیاورده. اما کشتی میفهمد علم تره الالفولک، به کشتی نگاه نمی کنید. تره مخاطب تراس دیگه، منظوری نیست که منظرش رو ببینید. تره یعنی نگاه تو، اما تدبر، تفکر، اندیشه کردن. علم تره الالفولک تجری فی البحر، که تو دریا داره حرکت میکنه، به نعمت الله، با نعمت خدا داره حرکت میکنه. نعمت خدا چیه؟ باد دیگه. بله، اون موقع که کشتی های موتوری برقی، نمیدونم بخاری، این چیزا که نبوده، کشتی ها به نیروی باد میرفته. علم تر الالفولک تجری فی البحر به نعمت الله لریوریکم من آیاتهی، این داره آیه خدا رو به شما نشون میده، این خودش علامته. ان فی ذلک، در این موضوع، یعنی در حرکت کشتی در دریا، خیلی نشانه است برای آدمای صبار شکور. خب اینم سوال مطرحه که حرکت کشتی چه درسش صبر و شکر به ما میده. باز در جای دیگه قرآن هم از فکر میکنم سوره الرحمن باشه یا همون هلحوشه، میگه که اگر ما میخواستیم لو نشاء لجعله ساکنن، باد رو ساکن میکردیم، یعنی حرکت باد متوقف میشد، کشتی میموند رو دریا، کشتی حرکتی نمیتونست بکنه. پس به نعمت خداست که کشتی داره حرکت میکنه. یعنی یه جریانی تو عالم هست، نیروی هست، هرچند نادیدنی، نیروی باد. نیروی بادم که همیشه موافق کشتی نیست. دفعه گذشته عرض کردم که شما تو فیلم ها حتما دیدید این مسابقات قایقای بادی رو، تلویزیون مرتب نشون میده، یکی از رشته های ورزشی هست. یا توی این مناطقی که دارن ورزش قایقرانی میکنن، قایقای بادی، آدم تعجب میکنه که بعضی از این قایقا از این طرف به این طرف میرن، بعضی هم از این بر به اون بر میرن، در حالی که باد یه طرفه و بادم همیشه که 100% موافق آدم نیست. شما از این نقطه میخواین حرکت کنید، از یه بندری مثلا در انگلیس میخواین به بندر نیویورک برین، چند هزار متر، چند هزار کیلومتر بین راهه، باد درست اینطور نیست که این کشتی رو از اینجا برداره تو اون نقطه برسونه توی فرض کنید 15,000 کیلومتر. کشتی چیکار میکنه؟ کشتی یک بادبان داره، یکی هم اون سکانشه، ساختمانش هم اون الواری که زیرش قرار دادن به گونه ایست که هماهنگ با سکانش و با بادبان. کشتی نیروی باد رو تجزیه میکنه، باد ممکنه که کاملا مقابل آدم بزنه، مقابل از پهلو بزنه، 100% پشت باشه یا با یه زاویه ای رو پشت باشه. کشتی تابع باد که نیست، نیروی باد رو از طریق بادبان خودش، حرکتی که به بادبان میده، زاویه برخورد بادبان رو با باد به گونه ای تنظیم میکنه تو اون جهتی که خودش میخواد بره. با حرکت حالا سکان هست، یه ناخدایی هم نشسته، یه نقشه جلوش داره که میخواد از این بندر مثلا ساوثهمپتون تو انگلستان حرکت کنه، بره فرض کنید به فلان بندر حالا تو امریکا یا اروپا. نقشه جلوشه، موقعیت های مثلا طول و عرض جغرافیایی رو میدونه، قطب نمام دستش هست، مقابلش دائما موقعیت خودشو با قطب نما و نقشه مقایسه میکنه و هی زاویه رو دائما داره تغییر میده، چون بادم بعضی وقتا کشتی رو این ور اون ور میبره. کشتی دو کار انجام میده، کشتی بادی، یک مقاومت در برابر باد، طوفان‌های مخالف، گرداب، همه خطراتی که تو دریا هست، که در برابر این خطرات باید چیکار کنه؟ صبر بکنه دیگه. مفهوم صبر یعنی مقاومت در برابر سختی ها. کار دوم کشتی شکره. شکر چی؟ شکر نعمت. نعمت کشتی چیه؟ باد. میگه نمیبینی کشتی به نعمت خدا در حرکت میکنه؟ پس کشتی هم یه نعمتی داره. نعمت خود کشتی یعنی نیازش، رزق کشتی باده. اگه باد نیاد میگه کشتی متوقف میشه، مثل قضاشه. میگه اون نعمت رو در جهتی که خودش درست میدونه، در جهت اون بندری که میخواد بره، لنگرگاهی که بخواد بره، از این نیرو استفاده میکنه در اون جهت. پس کشتی هم صبر باید بکنه، هم شکر باید بکنه. اینو یه مثال در واقع مادی زده دیگه، مقاومت کشتی در برابر خطرات که غرق نشه و استفادهش از نیروی باد که بره جلو. حالا همینطور که عرض کردم، باد همیشه موافق که نیست، تازه اگه باد موافق هم باشه 2-3 ساعت دائما در دریا باد در جهات مختلف میوزه، صبح باد از یه طرف، عصر یه طرف، بادها دائما متغیره. شما کنار دریا باشی میبینی صبح تا ظهر از ساحل مثلا باد میزنه، ظهر تا عصر از خشکی به ساحل داره میزنه، تو کوهستان باشید باد متغیر هست، ولی کشتی هیچ وقت بر نمیگرده، هیچ وقت متوقف نمیشه. کشتی اگر باد 100% مخالف موافق باشه، یعنی میخواد بره به اونجا از این مسیر، بادم از این طرف داره میزنه، کشتی استفاده میکنه با راندمان 100% با سرعت این مسیر رو طی میکنه، رو به اون طرف میره. ولی باد حالا از این پهلو داره میزنه یا از اون پهلو میزنه، کشتی باز عقب نمیره، این طرف نمیاد، به خاطر اون وضعیت زیر کشتی و سکانش و بادبان نیروی باد رو تجزیه میکنه، یواش یواش جلو میاد به صورت زیگزاگ. باد 100% مخالف اگه بوزه، کشتی میخواد رو به این ور بره، ولی بادم داره از این طرف میاد، قاعدتا به نظر میرسه که کشتی عقب باید بره دیگه. یا خود من تصور میکردم کشتی ها تو اینجور موارد لنگر میندازن تا باد مخالف بره، بعد میرن جلو. بعد توی کتابی خوندم دیدم نه، اینطور نیست. یه اصطلاح ملوانا دارن بیت ویند بهش میگن، ضد باد، با زاویه 22 درجه زیگزاگ جلو میرن، اینجوری اینجوری میرن جلو. این خیلی عجیبه، بدونی که موتور داشته باشه، سوخت مصرف بکنه، به دلیل همین زاویه درست برخوردش و تجزیه کردن نیروی باد، مؤلفه باد رو تو فیزیک همه خونده نیادتونه دیگه، تو توسعه دبیرستان بود دیگه در درس فیزیک، نیروها، مؤلفه نیروها، که چطور وقتی که 4-5 نفر میخوان این میزو بکشن، هر کدوم روی یه سمتی دارن میکشن، اون نیرویی که قوی تره متوسطش رو به اون طرف کشیده میشه، میشه مؤلفه نیروها. خب این به گونه باد رو تجزیه میکنه نیروشو که اون جهته که میخواد بره. یعنی در هر حال کشتی هم 100% باد مخالف باشه باز جلو میره، البته سرعت خیلی کمتر، به صورت زیگزاگ هم میره که بتونه جلو بره، نه عقب نشینی میکنه نه متوقف میشه، ولی شرایط سخته. حالا میخواد بگه که زندگی انسان‌ها هم مثل کشتی است توی دریا. شما باید عبور بکنید از یک دریای بسیار خطرناک، حالا یا بیابان خطرناک. این فوز و فلاح که میگن، فوز مفازه یعنی بیابان، بیابان وحشتناک، بیابان کبیر سوزان، آفتاب تفتیده. کسی که در زبان عربی در معاصرین قرآن این واژه مطرح بود، کسی میتونست مثلا حرکت کنه از مکه به مدینه بره، یا مثلا حالا جایی دیگه، از اون سهاری سوزان، دشتهای سوزان عبور میکرد، میگفتن فازه، فازه یعنی از این مفازه عبور کرد، پیروز شد. یعنی عبور از یک مسیر بسیار سخت و خطرناک، خطر تشنگی، ماسه های روان، ریگه های روان، و گم شدن در مسیر، اونجا که کوه نبوده، که علامتی نبوده، یه بلد راه باید جلو میافتده، شبا میرفتن از طریق ستاره های قطبی راه و تشخیص بدن، هواپیما، اتومبیل، حرفا که نبود، پیاده میرفتن. بنابراین فوز یعنی عبور به سلامت از یک مسیر. همینطور که کشتی باید بتونه این مسیر طولانی اقیانوس رو طی بکنه، اون موقع هم که مثل حالا نبوده، 6 ماه سال تو دریا بودن، 1 سال تو دریا بودن. اونهایی که امریکا رو کشف کردن، اینا دنبال هند بودن، میخواستن برن هند. اتفاقی اون کریستوف کولوم اینا که معروف شدن، اینا رو محاسبات خودشون احساس کرده بودن یه جای جدیدی هست، شورش هایی تو اون کشتی شد، همه بیمار شده بودن، خسته شده بودن، گرسنه شده بودن، 6 ماه تو دریا بودن، ولی این اعتقاد داشت که ما با این زاویه بریم باید برسیم. دریا هر چی آدم نگاه میکنه، 1 روز 2 روز 3 روز، آدم خودتون در نظر بگیرین 6 ماه تو آب باشین، آدم اطمینانم نداشته باشه که آخرش چی میشه، بالاخره همه خانواده دارن، همسر و فرزند دارن، اینقدر سخت بوده دیگه، عبور به سلامت چقدر مهم بوده. میگه زندگی شما هم همینطوره، این 70-80 سال 100 سالی که عمر بکنین، روزی 10 امتحان و ابتلا و فتنه دارید، دارید از یه مسیر فوق‌العاده خطرناکی عبور میکنید، در یه سنینی با مسائل شهوات جنسی و اینها طرف هستید، یه سنینی توی تجارت و کار رو نمیدونم یا پست و مقام و رقابت و در طول عمرش انسان هزارها و میلیونها خطره که باید از سرش بگذرونه دیگه. پس داره از این اقیانوس عبور میکنه تا به اون مقصدی که خداوند گفته برسه دیگه. پس یک صبر میخواد، مقاومت کنه، صبر در برابر ثروت، صبر در برابر گناه. قرآن 23 مورد به اصطلاح صحنه های صبر رو گفته در چه زمین های انسان باید صبر بکنه. یوسف صبرش در رابطه با همون قرائز بود. نمیدونم، هر کسی تو یه زمینه صبر، تو جنگ هست، در مسائل جنسی هست، همه زمینه ها رو داره. پس یکی صبر باید بکنیم، دوم شکر. شکر چی؟ حالا اگه برای کشتی فقط باد مسئله نعمت مطرحه که میگه به نعمت خدا میره، ما انواع و اقسام بادهای مساعد داریم، نعمات متعدد داریم، یکی دوتا که نیست، هزاران نعمت خدا به ما داده. کشتی وجود ما، بادبان وجود ما باید از این نیروها استفاده کنه که هر چه بیشتر بتونه بره جلو. ولی آیا همیشه این نیروها به نفع ماست؟ اینطور نیست که همیشه شرایط مساعد باشه، آزادی باشه، امنیت باشه، آدم بخواد که راحت درس بخونه، کار بکنه. نه، پول نداره آدم، امکانات خانوادگیش اجازه نمیده، جلوشو میگیرن، هزار جور سختی هست. ولی میگه مؤمن متوقف نمیشه، فعالیتشو میکنه، تلاششو میکنه، درس میده، کتاب مینویسه. فرض کنید اینا که حالا رهبرای جوامع بودن، جلوشونو گرفتن، خیلی خوب تو زندان انداختن. ظاهرا احساس ادا میکنه این کشتی متوقف شد دیگه، ولی میبینیم تو زندان رفتن، خودشونو ساختن، هم زندانیانشونو ساختن، نشستن کتاب نوشتن، فکر کردن. گاندی ها، نهرو ها، نمیدونم ماندلا ها، طالاقانی ها، شریعتی ها، اینا همه تو زندان ها بودن دیگه، غیر از اینه. یعنی باد مخالف هم باعث نشده که اینا عقب گرد بکنن، حرکت ارتجاعی بکنن. اون نیرو رو تجزیه میکنن در جهت خواسته خودشون. زندانشون هم که میندازن، خود زندان بزرگترین تبلیغ میشه. طرف خودش از دنیا میره، کشته میشه، ولی میبینیم خود او بیشترین براش موفقیته. شما این جریانی که تو قتل‌های زنجیره‌ای برای فروهر و همسرش اتفاق افتاد، ظاهرا به نظر میرسه که خب تموم کردن دیگه، اینا رو کشتن. ولی خب ماها که میشناختیم فروهر و همسرش و عملکردشون، فعالیتشون، اون چه که بعدن اتفاق افتاد از نظر نقشی که تو جامعه به وجود آورد، تحولی که به وجود آورد، من فکر میکنم چندین برابر مجموع عملکرد موقعی که زنده بودند، حداقل بعد از انقلاب این 22 سال چیکار میکردن؟ حالا ماهی، دو ماه، سه ماه یه بار یه بیانیه‌ای که مثلا 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر بخونن، یا هر 6 ماه یه بار یه مصاحبه‌ای مثلا تو بعضی از رادیوها مثلا پخش کنن. چند درصد مردم فروهر رو میشناختن، خانومشون رو میشناختن؟ یا اینطور جوانای دانشگاه علاقمند شده باشن، هیجان زده شده باشن، عکسشو بگیرن. ببینیم که اگر یه راه درستی باشه، باد 100 درصد مخالفم بیاد، باز جلو میره. یا لااقل اگر خود اون طرف نباشه، این فکر جلو میره، این ایده جلو میره، عقب گرد نمی کنه. کشتی اصلاحات، کشتی نجات ملت. اون وقت خود کشتی ببینین چقدر جالبه. ناخدا که نشسته، موقعیت خودشو دائما باید چک بکنه، کنترل بکنه. کشتی همینجوری که نمیره از اول از رو بندر تنظیم بکنن، بگن با زاویه مثلا 32 درجه یه نمیدونم چیه قطبی به اون سمت بره، بعد بگیرن بخوابن، بگن خودش میره. دائما جهت باد داره عوض میشه، این برابر میشه، سرعت باد، جهت باد. دائما ناخدا باید مواظب خودش باشه. ناخدای انسان کیه؟ عقلشه دیگه. عقل انسان باید مثل ناخدا دائما بیدار بشه. دائما خطر هست، هیچ لحظه ای نیست که بتونه غافل باشه. ناخدا دائما مقصد و مد نظر داره، میدونه اون مقصد حالا به اون بندر فرض کنی نیویورک میخواد بره، الانه اگه از این مقصد حرکت کرده باید با زاویه 45 درجه میرفت، الان این انحرافی که پیدا کرده به خاطر سرعت باد الان اینجاست، اینجا رو باید با سرعت 42 درجه دیگه بره، فردا باید تنظیم بکنه با 38 درجه بره. صاف صاف یه خط فرضی که نیست، دائما این ور اون ور میره دیگه. جریانات دریایی مرتب باید زاویه‌اش رو عوض بکنه، مرتب باید مقصد رو ببینه. انسان هم دائما مقصد باید مورد نظرش باشه، کجا دارم میرم. جالبه تو نهج البلاغه حضرت علی میفرمایند من تعجب میکنم از کسی که آرزوی بهشت رو داره و ترس از جهنم داره چرا خوابه. میگه تو که میخوای به اون مقصد بی‌نهایت که فوق تصور انسان برسی، به اون بندرگاه، و این طرفش هم گرداب و غرق شدنه، چرا خوابی؟ این طرف مرگ و نیستیه، اون طرف به همه چی رسیدنه، چرا خوابیدی؟ ناخدای کشتی باید مراقب باشه. میگه در تعجبم در شگفتم از کسانی که خوابن، اصلا محلی نمیذارن به این که چیکار دارن میکنن، کجا داره میره کشتی وجودشون. و بعد یه نقشه داره و بعد یه قطب نما داره. قطب نمای ما چیه؟ ما قرآن داریم، باید موقعیتمون رو ببینیم. من چیکار کنم تو این لحظه، تو این مقطع من چیکار باید بکنم؟ با دشمن چیکار بکنم؟ با دوست چیکار کن؟ رابطت با پدر مادرت چگونه باشه؟ پدر مادر اگه تو رو تحت فشار قرار دادن که یه کاری بکنی که خلاف حقه، اونجا چیکار باید بکنی؟ اگه اونا توصیه به تو کردن که اینو استخدام بکن، اینو این کار بکن، ولی حق نیست، چیکار باید بکنی؟ سراسر کتاب قطب نماست دیگه، داره به ما میگه که کجا باید برید، چی کار باید بکنید. نقشه رو نشون میده، هدفتون کجاست، لنگرگاهتون کجا هست، چی کار باید بکنید. دائما موقعیتتون رو باید بسنجید. اینی که میگه منیب، تو قرآن این صفت منیب آمده یا انابه، معناشو ترجمه میرسن توبه. توبه یعنی بازگشت دیگه. این کشتی اشتباهی تو اینجا خطا داره، میره اشتباه سایی میفهمه، اشتباه رفته دور شده، برمیگرده اینجا، این میشه توبه. ولی انابه یا منیب، منیب مبالغشه، از نوب میاد، نوب به زنبور عسل میگن. زنبور عسل هی مرتب میره سر یه گلی، یه شهدی برمیگرده، در روز چند هزار دفعه هی میره و میاد، یعنی رفت و برگشت مستمر. توبه یه باره، ولی انابه یا میگم پیامبران، حضرت سلیمان میگه خیلی منیب بود، داوود میگه خیلی منیب بود. ما فکر میکنیم توبه و انابه مال آدمای بده، در حالی که آدمای خوب هزاران برابر بیشتر توبه میکنن. درست مثل ناخدایی است که پشت کشتی دائما بیداره، با هر 7-8 متری که این ور اون ور میره هی برمیگردونه. ممکنه کشتی وجودی بنده انقدر زیگزاگ بزنه تو زندگی، این راه 10 کیلومتری رو به عنوان مثل 1000 کیلومتر طی بکنه، برای که هی دیر به دیر آدم متوجه میشه. اون داستان چیز یادتون هست که یک دوبار به مناسبت هایی بهش برخورد کردیم، خیلی خوب این قضیه رو نشون میده، داستان لیلی و مجنون، که مجنون سواره به اصطلاح یادتون هست که شطوری سوار هست به طرف کوی لیلی میخواد بره، از قضا این شطور یه کره‌ای توی طویله داره، دل شطور سوی طویله است، دل مجنون سوی کوی لیلیه. تا موقعی که افسار شطور دست مجنون هست، کنترل داره میکنه شطور و شطور میره به سمت کوی لیلی. به محضی که خوابش میگیره، چرتش میاد، حواسش پرت میشه، شطوره چون حواسش به اونجاست، میبینه افسار شل شد، برمیگرده به اون سمت. این یه مرتبه بیدار میشه، میبینه ای بابا، باز دو مرتبه یه نیم ساعتی کنترل میکنه، باز دو مرتبه خوابش میبره. این تمثیلیست از وضع ما، در واقع مجنون رو میگه عقل انسانه، اون شطور هوای نفسه. میگه تا موقعی که عقل انسان مهار نفس رو در اختیار داره، به اون سمت کوی لیلی، معشوق در واقع، آرمان، هدف متعالی داره میره. وقتی کنترلتون از دست میره، خودتون رو ول میکنید، دلتون حاکم میشه، اون چی که دلتون میخواد، خودتون خوشتون میاد، اونم میبره به سوی، تمثیلم جالبه، میگه به سوی طویله در واقع، یعنی برخورداری دنیای بسته تاریک محدود، این طرفش متعالیه به عشق، در واقع باز شدن همه چی، اون طرف تنگناهای محدود زندگیست. اونم یه تمثیلیست که حالا مولوی روی لیلی و مجنون و شطور سوار گذاشته. قرآن آمده رو حرکت کشتی، حالا هم تو نهج البلاغه هم تو احادیث، نمیدونم اینو برخورد کردیم، چقدر زندگی انسانو به کشتی تشبیه کردن. بادبانش توکل بادبان کشتی وجودی شماست، نمیدونم تقوا سکان وجودی شماست. دیدین من الان حفظ نیستم، تمام این اخلاقیات و صفات رو پیاده کردن رو کشتی، هم از امام صادق هست. من یادم نبود که اینا رو استخراج کنم براتون بیارم. بسیار زیباست. یعنی اونهایی که دقیق بودن خوب این پیام قرآن رو گرفته بودن، ائمه فهمیده بودن که یعنی چی، چقدر مشابهت بین حرکت کشتی با زندگی ما هست. از توکل، از صبر، از شکر، همه این صفات رو تشبیه کردن به چه نقشی از کشتی هست. این قطنماشه، این نمیدونم نقششه، این سکانشه، این نمیدونم فرمانشه. همه اینها رفتاری است که ما باید بکنیم. در واقع ما هم تو کشتی وجودی خودمون تو این اقیانوس بی‌نهایت به سمت سرنوشتمون داریم میریم. حالا چرا اینجا به صورت مبالغه آورده صبار؟ برای اینکه کشتی صبح تا شب باید صبر بکنه، مبالغه صبره. این نیست که اول صبح را میفته چهار تا فرض کن گرداب و چهار تا موج که بلند میشه بعد دیگه ولش کنه. نه، تمام طول مسیر تا برسه به اون مقصد با صبر باید بره. شکر هم همینطور، هر وقت بادبانشو بل کنه عقب میزنه دیگه. پس دائما هم باید از نیروی باد استفاده کنه. انسانم یه عمری که زنده است باید صبر بکنه. صبر البته عرصه هاش فرق میکنه، هر روز، هر زمان، هر سنی یه عرصه ای داره صبر انسان. ممکن آدم پیرمرد و پیرزن هم بشه، صبرش اینه که نقناله نکنه اگه مریضم هست، تحمل بکنه دیگه، خود اونم صبر دیگه. همه جور صبر هستش. تو اون کتاب کلماتی از قرآن یه فصلش راجع به صبره، اگر کسانی علاقه به تحقیق دارن، اون تو تقسیم بندی شده که عرصه های صبر در چه زمینه هایی هست. انسانم یه عمر باید صبر بکنه، یه عمرم باید شکر بکنه. شکر یعنی چی؟ چه پدر و مادری داره، خانواده براش چه امکاناتی دارن، کدوم مدرسه است، کدوم دانشگاه، کتاب کجاها پیدا میشه، چه چیزایی میشه خوند، چقدر وقت دارم، چقدر عمر دارم، استعداد من تو چه زمینایی هست. یعنی با تمام وجود از خود جوشیدن و چیزایی که خدا داده استفاده کردن. دیشب یه مراسم یه جا بود، آقای میثم اینا راه انداخته بودن تو همین ایام دیگه، خب ایشون چشمم نداره سالهاست، از 30 سال پیش، ولی من فکر کنم از 90% کسانی که تو این مملکت چشم دارن ایشون فعالتره، مسئله میدونه. حالا خدا از اونایی که چشم دارن نمیپرسه که بابا اینایی که چشم نداشتن این همه کار کردن، سردبیر یه نشریه هست ایشون، تحلیل های خیلی دقیق و مرتب سیاسی داره میده. شما هر جا جلسه ای باشه دعوت کنین، نیم ساعت بعد ایشون میرسه. آدم فکر میکنه ما چشم خودم هم ببنده الان میتونه اینجا به خونه بره. چقدر آدم میتونه از خودش مایه بذاره. اینا امثال اینا حجت هستن دیگه، که چقدر با وجود محرومیت از این امکانات آدم گوش نداشته باشه، یه دست نداشته باشه، چشمم نداشته باشه، جزو مثلا شخصیت های سیاسی مملکت باشه، جز به کسانی که خب تأثیر دارن. خب خدا همه اینا میگه این امکانات برای شما بوده، باید استفاده میکردین دیگه. شکر چشم، شکر گوش، دست، پا، اینا میشه شکر. یه سره باید اون وقت شکر کرد. اگر این کارو بکنیم کشتی وجودمون به سلامت به اون ساحل میرسه، زودتر میرسه، مثل یه رقابت مسابقه قایقرانی دیگه، کی کی میرسه با چه سرعتی. خب این داستان کشتی که دو بار گفته شده تو اون کتاب متدولوژی قرآن، این بحث رو اون تو میتونید پیگیری کنید. این کروکیاش هم کشیده شده که حرکت کشتی چگونه است، یعنی مقداری از نظر فنی مهندسی هم توضیح داده شده که چطور کشتی بدون موتور و بدون سوخت میتونه جلو بره و انسان هم با حد اقل امکانات چطور میتونه پیشرفت بکنه در بدترین شرایط، زندان و اعدام و نمیدونم، در هر شرایطی اگه اراده بکنه جلو میره. اما دو مورد دیگهش که عرض کردم راجب اقوام هستش. یکی این قومه که باد 100% مساعد میامد، اینا اصلا جلو نرفتن، سدی بود و آبی و خرمی و میگه چپ و راستشون سبز و خرمی بود، انقدر آبادی بود که دهات و روستا هم به هم چسبیده بود همه، نه تنها آبادانی بلکه امنیت. شب و روز سیر خرج و دلتون میخواد برید، کلو من رزق ربکم، بخورید، لذت ببرید، بهره ببرید از دنیا، امنیت کامل کافی اون نظامی که سلیمان ایجاد کرده بوده. کسی دیگه جرأت نمی‌کرده به اون سرزمین چشم طمع بدوزه، حمله به اونها بکنه. قاعدتا سیستمی نظامی جایگزین کرده بوده که یه همچین تمدنی به وجود آمده بوده دیگه، ولی اینا قدرشو نمیدونن. مثل کشتی است که اصلا ناخدا استفاده ازش نمیکنه، ول کرده تو دریا، باد مساعدم داره میاد، ولی وقتی بادبانشو تنظیم نمیکنه همون باد مساعد کشتی رو کج میکنه، برمیگردونه، غرق میشه. دائما باید مراقب باشه، حتی باد موافق هم میندازه آدم. اما دومی که کاملا برعکس راجب قوم بنی اسرائیله، تو سوره فکر کنم ابراهیم، این رو سوره 14 هم گمانم هست، اونا کی بودن؟ یه ده برده بودن. چند قرن اینها با تازیانهای فرعونها باید اون اهرام رو می ساختن. هر وقت هم که مریض می شدن لای همون سنگا جنازه هاشونو می زشتن. هزاران نفر لای همون سنگای عظیم مردن، هیچی از اونها باقی نمونده دیگه. اینا که چیزی نداشتن. نظام فرعون مقتدرترین نظام تاریخ بشره، مصرفترین، طاغوتیترین، دیکتاتورترین، مستبدترین، مستکبرترین بوده ایست. اینا محرومترین، اونها مقتدرترین. حالا چطور شد اینا پیروز شدن؟ اولش که خب حضرت موسی پیدا میشه و اول به اصطلاح صحنه آغاز میشه جنگ، اون ساحران ایمان میارند، از همینجا دیگه نهضت جدی میشه دیگه. فرعون تهدیدشون میکنه، میگه که بدون اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید؟ آمنتم له قبل ان آذن لكم. اصلا اون خودی توطئه است، او کلکی بوده که میخواستین براندازی کنین مردم و اهل این شهر رو بیرون کنین، خودتون به قدرت برسید، حالا خواهید دید که من چی کار میکنم. دست و پاهاتون رو در جهت عکس همدیگه قطع میکنم، همه تون رو به این درخت ها آویزون میکنم، چه شکنجه هایی میدم. فلعقتعنه، این لام و نون ثقیل تأکیدشه، همچین با نهایت شدت و غلظت داره این تهدید رو میکنه، این تهدید رو عملی میکنه. بنی اسرائیل چی میگن؟ به گریه و التماس و درخواست نمیفتن، اشتباه کردیم، ببخشید، ما خب فکر میکردیم که مثلا این موسی از جانب خداست. توبه نمیکردن، کوتاهیان میگن ربنا افرغ علینا صبرن، خدایا به ما صبر فرو بریز، صبر بده به ما که بتونیم تحمل بکنیم. و توفنا مسلمین، نمیگن ما نمیریم، ما زن و بچه داریم، ما رو در حالی که تسلیم توییم بمیران، نه که نمیریم، مبادا ما زیر فشارها و شکنجه‌های این تسلیم بشیم، تسلیممون بشیم. میگه پدرتون در میارم، میگن لا زیره انا الی ربنا منقلبون، باکی نیست، ما دیگه انقلاب کردیم به سوی پروردگارمون، ما منقلب شدیم، انا الی ربنا منقلبون، ما منقلب شدیم، متحول شدیم، زیر و رو شدیم به سوی پروردگارمون. میکشی بکش، خدایا به ما صبر بده، تحمل بده. خب دعاهاشون هست. خیلی هم آدم تعجب میکنه، اینا که تا دیروز به اصطلاح ایدئولوگای رژیم فرعونی بودند، حضرت موسی با اینا چی کرده بوده؟ چقدر این به اصطلاح اون صحنه شورانگیز و قوی بوده که اینطور اینا رو منقلب کرده بوده؟ و خداوند چه استعدادی در انسان گذاشته و چه نعمتی داره. تو دعای عرفات از امام حسین میگن که تو اون دعای طولانی عرفات میگن خدا خدایا تو که در دل کسانی که نون تو رو میخوردند، نعمت تو رو داشتن، تو به اونها حیات داده بودی، رزق داده بودی، ولی بندگی فرعون رو میکردن، آنچنان تحولی تو دلشون گذاشتی که اینا منقلب شدن، این چنین زیرور شدن، در دل ما هم یک کمچین تحولی. حالا امام حسین دارن اینجوری میگن از این نمونه ها، تو که نمیدونم یونس رو اینطور نجات دادی، تو که ایوب و تو که فلان، از جمله این ساحران رو که چه انقلابی خداوند در دل اینها به وجود آورده. خب این اول داستانه که نشون میده با صبر این نهضت آغاز شد. میکشی بکش، ما وایسادیم تسلیم تو نمیشیم. هر ملتی، هر نهضتی هم که بخواد پیروز بشه باید با صبر شروع بکنه. داستان که تعریف میکنه قرآن وسطای به اصطلاح اون نهضت رهایی بخش موسی است، بنی اسرائیل رو نشون میده که دیگه خسته شدن، آمدن پیش موسی میگن که قبل از اینکه تو بیای پدر ما رو اینا در می آوردن، اوزینا من قبل ما جئتنا، قبل از اینکه تو بیای ما رو شکنجه میدادن، آزار میدادن، میکشتن، و من بعد ما جئتنا، حالا هم که آمدی باز در بر همون لنگه میگرده، بر همون پاشنه است. ما فکر میکردیم، حالا به این توضیحشو من دارم میدم، منظورشون اینه، ما فکر کردیم تو پیغمبر خدا که هستی، خدا پیغمبرشو و مؤمنین به او رو حمایت میکنه، ما از این به بعد دیگه راحت میشیم، از شر فرعون راحت میشیم، فکر کردیم به ابرقدرت جهان هستی تکیه کردیم، چون تو دنیا اینجوریه دیگه، آدم دنبال هر قدرتی بره کسی دیگه حق نداره چپ بهش نگاه بکنه. تو ذهنشون این چنین بوده که گویا اگه کسی به خدا ایمان بیاره دیگه مشکلی نداره، در حالی که نمیدونستن تازه اول ماجراست، فتنه و ابتلا و امتحان از این به بعد شروع میشه، برای اینکه ما ساخته بشیم باید تو این مشکلات بشه. میگه خلاصه اینه که دیگه فرق نکرده از اوضاع احوال. حضرت موسی میفرماد استعینوا بالله واصبروا، استعانت از خدا بگیرید، صبر بکنید، تحمل بکنید. ان الارض لله، زمین، کشور، دنیا مال خداست. یورثها من یشاء من عباده، به بندگان او خواهد رسید. و العاقبت للمتقین، پیروزی از آن متقینه، یعنی اونها رو به صبر و تقوا دعوت میکنه. عسى ربکم ان یهلک عدوکم، امید است، انتظار هست، نمیگه 100%، نمیگه مثلا آره 6 ماه دیگه من تضمین میکنم، امید است، یعنی شما دارید یه مسیری میرید که امید است چنین بشه. جزء اتفاقا فرمایشات حضرت علی هم هست، میفرماید حق و باطل، این دو تاست، حق و باطل. فلا ان امر الباطل، اگه باطل مسلط باشه، لقدیما فعل، از گذشته همیشه هم اینطوری بوده، چیز عجیبی نیست. ولا ان قل الحق، اگه حق قلیله، ضعیفن حق طلبان، مواضعشون پایینه، فلا ربما ولعل، همیشه لعله هست مقابلش، لعله یعنی شاید، باشد، چه بسا، یعنی حق همیشه رو به آینده داره، رو به رشد داره، فلا ربما ولعل داره. میگه باطل عملکردش رو به گذشته است، مزمحل شونده است، ولی حق رشد پیدا میکنه. حالا در واقع این مسئله هم هست، میبینی ابتداش صبر، وسط داستانم موسی میگه صبر، تو سوره اعراف ظاهرن بخونید، داستان که تموم میشه میفرماد که آخرین آیه قصه موسی میگه تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، تمام شد این قصه زیبای پروردگارت بر بنی اسرائیل، یعنی به پیروزی رسیدن. چرا؟ به ما صبرو، چون صبر کردند. یعنی یه ملت برده با صبر و مقاومت بر رژیم فرعون پیروز شد، یک قومی که تربیت شده یه سلیمان بود و همه این امکانات و این پیامبران خدا فراهم کرده بودند، شکر نمیکنه، سقوط میکنه. یکی با شکر نکردن سقوط میکنه، یکی با صبر کردن پیروز میشه. کشتی اونها به ساحل میرسه، کشتی اینها نمیرسه. خب ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فتبعوه الا فریقا من المؤمنین. لقد صدق علیهم ابلیس ظنه، ابلیس پندارش درباره اونها تحقق یافت. ابلیس تو قرآن هست که به خداوند میفرماد که من رو که از درگاه خودت بیرون کردی، لأغوینهم اجمعین، همه رو اغوا میکنه، همه رو گول میزنه، و لأزینن لهم فی الارض، همه چی رو زیبا براشون جلوه میدم تو زندگی، خونه، فرش، ماشین، دکوراسیون، طلا، جواهرات، یعنی انقدر چیزها رو زیبا بهشون جلوه میدم که تمایل پیدا کنند از راه تو گمراه بشن. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان خالصت، بندگان نیالوده. خداوند هم میفرماد ان عبادی، اونایی که عبد من باشن، لیس لک علیهم سلطان، هیچ تسلطی تو به اونها نخواهی داشت. اگه عبد باشن اونها، نه عبد تکوینی، چون همه عبدیم دیگه، عبد با شعور، یعنی با شناخت و ایمان خودمون رو عبد خدا کرده باشیم، نه همینطوری که خب بالاخره همه عبد هستن. میگه اونها تسلطی نداری، کیا رو تسلط داری؟ الا من اتبعک من الغابین، مگر کسانی که خودشون دنبال تو بیان. یعنی تو دعوت میکنی، هر کی دنبالت اومد تو بهش مسلط میشی، اگه کسی دنبالت نیاد تو هیچ کاری نمیتونی بکنیم رو. حالا تو نهج البلاغه یه تعبیر جالبیه، همین رو میگه، میگه شیطان وقتی، ابلیس وقتی گفت من رو گول میزنم چیکار میکنم، قذفن به غیب بعید، تیری در تاریکی انداخت، یه ادعایی کرد، رجمن به زن غیر مصیب، یعنی در واقع یه ادعایی، یک به اصطلاح خالی بندی به اصطلاح عالم میگن جوان تر، یه حرفی زد، ولی صدقه بهی ابناء الحمیه، کسانی که حمیت دارند حرف او رو تصدیق کردند، یعنی در واقع تحقق دادن این پندار اونو. و اخوان العصبیت، انسانهایی که متعصبند، مثل اینکه با تعصب روابط برادری دارند، اینها حرف ابلیس رو به کرسی نشوندن. بله. و فرسان الکبر والجاهلیه، کسانی که بر اسبهای تکبر و جهل نشستند، اینا همه تمثیله، چون اسب تون میره، حالا میتونیم امروز بگیم کسانی که بر جتهای مثلا تکبر نشستند. میخواد بگه این شیطان یه ادعایی کرد، ولی اینها با پیرویشون از شیطان ثابت کردن که حرف شیطان درسته، یعنی اون بخش سخن او رو تایید کردن. اینجا میگه که ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، پنداری که ابلیس داشت این پندار تحقق یافت، صدق یعنی تصدیق یافت، درست در اومد. ابراهیم هم وقتی خواب دیده بود که بچهشو قربانی میکنه، اسماعیلشو، وقتی میره به قربانگاه، خداوند میفرماد لقد صدقت الرؤیا، اون رؤیایی که دیده بودی که داری بچه رو ذبح میکنی، صدقت یعنی چی؟ یعنی این رؤیا رو عمل کردی، صادقانه بهش بها دادی. حالا اینجا هم همینه، میگه شیطان یه حرفی زد، یه ادعایی کرد، تیری در تاریکی انداخت، ولی این ادعا، این قوم سبع، حرف او رو ثابت کردن که بله همینه شد. فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، همه افتادن دنبال شیطان به جای شکر خدا، الا فریقا من المؤمنین، مگر فریقی از مؤمنین. فریق ریشش از فرقه، یعنی کسانی که تفاوتی، فرقی داشتند، جز فریقی از مؤمنین، جامعه هم افتادن دنبال اون لذت و سودجویی و رفاه طلبی که حاصل میکنه. ببینید، یه بارم من این عرض کردم، خداوند دو تا از پیامبرانش رو امتحان کرده، این دو تا پیامبر رو پشت سر هم داستانشون آورده، یکی ایوبه که همه چی رو ازش میگیره، با سختی ها امتحانش میکنه، میخواد ببینه چقدر صبر داره، بعد خدا می نعم العبد، عجب این، عجب دیگه، این چه بنده ایه، انه اواب، همش اواب، محرکت کشتی یادتون بیاد، هر امتحانی میکنیم این برمیگرده، هیچ دور نمیشه، قهر نمیکنه با ما، انه اواب، به عنوان صبور میگن صبر ایوب. بعدیش سلیمانی که همه چی بهش میده برعکس او، این امتحان خیلی سخت تره. ما همه دعا میکنیم خدایا ما این دومی امتحان کن، ولی این دومی خیلی سخت تره. و اینم سلیمان در میاد که نمونه شکره، هر چی خدا بهش داده در همون مسیری که درست خدا خواسته از این نعمات استفاده میکنه. خیلی کسانی بودن که دوران سخت رو طی کردن، زندان، محرومیت، قبل از انقلاب دوران سخت رو میبینین، تو مبارزات خوب امتحان دادن، ولی وقتی به قدرت رسیدن، امتحان سلیمان از عهدش بر نیمدن، خیلی قدرت سخت تره، آدم خودشو خیلی راحت گم میکنه. این علیست که به مالک اشتر میگه، حالا تازه برسات مالک اشتر داره میگه که یار دست راستشه، بهترین یار علیه، یادتونه تو نهشو براقا میخوندیم، میگه اگه رفتی مصر، اون حکومت و اون بیابرو و کاخ و این تشکیلات ابهتی برات به وجود آورد، احدث لک ما انت فیه ابهتن او مخیلتن، خیالات ولد داشت، میگه یه نگاهی به بالا سرت بکن، یه نگاهی به این عظمت کهکشان ها، ستاره ها بکن، احتمال داره اون عقلی که از سرت پریده شاید برگرده، یعنی با این زبان داره بهش میگه، چون میدونه چقدر خطرناکه، کسی مالک اشتر هم ممکنه دوچار خیالات بشه، ابهت ورش داره، بشر دیگه، چقدر توصیه کرده، چقدر هشدار داده به مالک اشتر، باید تحمل کنی، به خودت ریاضت بده، بذار مردم زیر سوال ببرنت، بذار مردم بهت انتقاد بکنن، اگه اختلافی داشتن باید با نهایت خضوع تمکین کنی، حرفشونو بشنوی، حق سخته، خودت ریاضت بده، تمرین. چرا؟ برای اینکه میدونه اگه بخواد به محضی که خط قرمز بکشه و بگن که خط قرمز و قداست و این حرفا هست، دیگه تموم شد. کسی اگه با آدم انتقاد نکنه دیگه آدم خودشو گم میکنه دیگه. خود حضرت علی هم تا به حکومت میرسه جز اولین سخناش اینه که فلا تکفو عن مقالت بحق و مشورت بعدل، مبادا دست از انتقاد به من بردارید، مبادا فکر کنید که اگه به من حرف حق بزنید انتقاد کنید بر من سنگین میاد، من اگه تحمل نکنم انتقاد شما را قطعا عمل به حقم نخواهم کرد. کسی که شنیدن حق براش مشکل باشه عمل به او سخت‌تره. چرا اینقدر توصیه هست؟ نه اینکه بگن اجازه دارن مخالفین انتقاد بکنن، اصلا حضرت علی تشویق داره میکنه، اصلا میگه اگه کسی انتقاد نکنه مسئولین روز قیامت طلبکاری حق دارن از اینا بکنن، چرا به ما انتقاد نکردید؟ شما باعث گمراهی ما شدید. النصیحت لامراء المسلمین حقی است که امرا دارن، طلبکاری پیش خدا حق دارن بکنن. یعنی جامعه نیازمند انتقاد هست تا ساخته بشه، وگرنه این خطرات هست. بنابراین این مسئله هست که اگر امکانات رو آدم استفاده نکنه حتما خطا میره و قوم سبع دچار این مشکل شده. و ما کان له علیهم من سلطان، ابلیس هیچ تسلطی بر اینها نداشت. پس ما چرا ابلیس رو قرار دادیم؟ هدف ما، مشیت ما چی بود؟ الا لنعلم من یؤمن بالآخرت من من هو فی شکن هو منها فی شکن. ما میخوایم ببینیم که کی به آخرت ایمان میاره و کی شک داره قبول نداره. منظور اینه که اگر کسی آخرت رو قبول داشته باشه، کشتی اگر بدون یه مقصدی هست که به اون سمت میره دیگه تلاش میکنه که نجات پیدا کنه. اگه کشتی اعتقادی به نداشته باشه به یه مقصد، برای چی دیگه تلاش کنه، صبر بکنه؟ اصلا کشتی راه نمیفته. کشتی راه میفته که به یه مقصدی برسه. انسان اگه مقصد آخرت نداشته باشه چه انگیزه ای؟ چی کار بکنم؟ برای چی فعالیت بکنم؟ ایثار بکنم؟ از خود گذشتگی بکنم؟ راست بگم؟ دروغ نگم؟ اون کارهایی که دلم میخواد نکنم؟ میگه ما میخوایم بفهمیم که کی به اون مقصد اعتقاد داره، کی نداره. پس ابلیس باید باشه که تحریک بکنه عملا انسان ها نشون بدن تا ساخته بشن. و ربک علی کل شیء حفیظ، خدا بر هر چیزی محافظه. چون این سوال پیش میاد، خدا که اینجوری ول میکنه اشخاصو، ابلیس رو هم که گذاشته اینجوری به جون مردم بیفتن، خب این که همه چی به هم میریزه، این نظام هستی به هم میریزه، خیلی شلوغ بلوغ میشه. میگه نه، من بر همه چی مواظبم. مثل معلمی است که بگه خب هر کسی میخواد تقلب کنه، از روی ورقه دیگری ببینه، با دیگری حرف بزنه، بخوابه، بشینه، بخوره، من اصلا کلاس میرم بیرون. میگه اصلا چی شد؟ پس این هرکی برکی شد دیگه. ولی یه کسی که کاملا مسلطه، چشمهای نامرئی داره که میدونه کی داره رو ورقه پلویش میبینه، کی داره سوال میکنه، کی داره نمیدونم کلک میزنه، ورقه تقلب در آورده، او که همه چی رو میبینه دیگه، اصلا براش مهم نیست. چون همه چی رو میبینه، هیچی از او پنهان نیست، پس حافظه بر همه چیه. برای اصلا مهم نیست که آدم میگه آخه یه صدام مثلا آمده این همه کشته، جنگ با ایران، جنگ با کویت، تارمار کرده مردمش، این خب همه چی داره از بین میره دیگه. خدا کاملا مراقب همه چی هست، انسانها رو داره امتحان میکنه که هر کدوم دارن تو این جریانات چگونه امتحان میدن. خب حالا که اینطوره، قلت الذین زعمتم من دون الله، پیغمبر بگو بخوانید اون کسانی رو که بجز خدا زعمتم، زعمه یعنی پنداشتن، فکر میکنید غیر از خدا چیزی کسی هم هست، نیروهایی وجود داره. لا یملکون مثقال ذرتن، به اندازه سنگینی یک ذره مالک چیزی نیستند، در آسمان ها و زمین، نه در آسمان ها و لا فی الارض. ببینید این شرکی که زمان پیامبر بوده، اعتقاد به فرشتگان بوده، معتقد بودن که جهان رو خدا خلق کرده، ما رو خدا خلق کرده، رزق و روزی ما دست خداست، ولی خدا رب الاربابه، او خدای همه هستیه. درست مثل مملکت، بارها من این توضیح رو دادم، عذر میخوام اگر تکراری میشه چون لازمه هر موقع میرسیم. درست ما این سلسله مراتب و وقتی که توی دوروبر خودمون میبینیم شاهی هست، نخست وزیری هست، هیئت وزرایی هست، استاندارایی هستن، فرماندار، بخشدار، تا میرسه به کت خدای تو ده دیگه، هیچ کسی ارتباط مستقیم، هیچ دهاتی با شاه مملکت، رئیس جمهور، ولی فقیهش که نداره. این سلسله مراتب رو باید طی کنه. بشر روی این قیاس به نفس خودش، تصورش هم راجع به خدا همواره این چنین بوده. مشرکین بی خدا نبودن، میگفتن خدا از طریق فرشتگانش تدبیر امور میکنه، جهان ما رو هم دست اونها گذاشته، به اختیار اونها سپرده. فرشتگان هم دختران خدا میدونستن، این همه تو قرآن که میگه که تسمیت الانسان، نامگذاری مؤنث روی اونها کرده بودن. و چون فرشتگان رو هم ما نمیبینیم، بت‌هایی به نام اونها ایجاد میکنیم، میسازیم، این بت‌ها رو میپرستیم، چون اینها سمبل اون فرشتگانن و فرشتگان ما رو به خدا نزدیک میکنن. سوره زمر چگونه آغاز میشه؟ میگه الا لله دین الخالص، دین باید خالص برای خدا باشه. والذین اتخذوا من دونهم اولیا، بعضی از مردم به جز خدا اولیاء دیگه ای میگیرن. استدلالشون چیه؟ میگن ما نعبدهم، ما اینها رو عبادت نمیکنیم، این بت و یا اون فرشته رو، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. یا میگن هؤلاء شفعاءنا عند الله، اینا شفیعان ما نزد خدان. درست همون حالت پارتی بازی که هست، دهاتی میره فرماندار رو میبینه، کت خدا رو میبینه، استاندار رو میبینه، میگه من که با این کاری ندارم، خری میخواد باشه، من شاه پرستم، ولی این شفیع من نزد اونه، این پارتی من شده، عریضه من رو پیش اون میبره. یعنی از این چیزا استفاده تو ذهنشون برای رسیدن به الله. حالا آیات قرآن همش رد کردن تمام این سلسله مراتبه، میگه بین خدا و بین شما هیچ چیزی دیگه نیست، شما یک سره باید با همون رئیس مملکت، مملکت وجود، او مراقب همه رفتار شماست، شما فقط با او. مگه تو همین ایام نمیخونیم خداوند به پیغمبر میگه اذا سألک عبادی عنی، اگه سراغ من کسی از تو گرفت، فعنی قریبون، قریب مبالغه قربه، من به شدت به شدت نزدیکم. در جای دیگه میگه از رگ گردنتون به شما نزدیکترم، اگه من رو بخواید، یعنی با من کار داشته باشید، با من حرفی دارید، من حتما جواب میدم به شما. اشکالش اینه که شما با من حرف نمیزنید، چیزای دیگه میخواید، واسطه هایی هم که میتراشید، نون و آب خودتون رو میخواید، مشکلات و مریضداری و مسافرت و این و اون، با من کاری ندارید، با من حرفی داشته باشید، منم حتما جوابتون رو با شما رو میدم. این مفصل دیگه، اون آیه 187 سوره بقره. حالا اینجا هم داره این جواب میده، بخوانید اونا رو، قلت الذین زعمتم من دون الله، اونایی که به جز خدا شما فکر میکنید نقشی دارند، به اندازه سنگینی یک ذره هم در جهان مالک هیچ گوشه ای نیستن. یعنی یه بنزه ذره، نوک اتم هم اینها تو این جهان بیکران هستی مالک نیستن. دیگه چی؟ نه تنها مالک نیستن در زمین و آسمان ها، ولا و ما لهم فیهما من شرکن، حتی شریک هم نیستن که بگیم خدا مثلا از اینا یک کمکی گرفته در یه جا، اینا شریکن، حالا 5% سهام داره. نه، هیچ، نه تنها در هیچ جزئیش مالک نیستن، در هیچ جزئیش هم شریک هم نیستن. و ما لهم منهم من ظهیر، این بار سوم، نه تنها مالک نیستن، نه تنها شریک نیستن، حتی به خدا کمک هم نکردن. ظهیر یعنی پشتیبان، زهر یعنی پشت دادن، یعنی در هیچ یکی از این اجزای هستی اونا کوچکترین نقشی نداشتن در عالم هستی که بگیم این فرشتگان، این انبیا، این اولیا در این جهان آفرینش، اینها اینجا بنزی یه اپسیلون مثلا یه نقشی داشتن، اگه این نقش اینها نبود بنزی یه اپسیلون مثلا کار اشکال پیدا میکرد. خب وقتی همه چی از آن خدا، چرا سراغ خدا نمیرید؟ چرا سراغ فرشتگان، اونم به سمبول اونها بت‌هایی رو بخواین بسازین. چند تا از آیات قرآن هست که تو همین زمینه هست. یه جا میفهمد ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم. بابا اینایی که شما میخوانید اونا رو، اونا بندن، امثال شما هستن. در یه جو دیگه میگه اینایی که شما میخوانید لن یخلقو ذبابن، حتی یه مگس یه پشه خلق نکردن، ولی وجتم اوله، حتی اگر همشون هم جمع بشن نمیتونن بسازن. یه جا میفرماید مال یملکون من قطمیر، به اندازه این نخی که لای حسه خورما هست، یه سفیدی هست، میگه در جهان هستی این مقدار هم حتی نقش ندارن اونها. فرشتگانو داره میگه، حتی تو اون سد. یه جا میگه لا یستطیعون نصرکم، هرگز نمیتونن کمک کنن. یه جا میگه خودشون مخلوقن. یه جا میفرماید که و هم ان دعائهم غافلون، شما اونا رو دارید میخوانید ولی اونا نمیشنون صدای شما رو، غافلن از خواندن شما. یه جا دیگه میفرماید که والله یقضی بالحق، خداست که قضای او در جهان هستی هست. اونا که شما میخوانید کوچکترین فرمانی نقشی تو دنیا ندارن. یه جا دیگه میفرماید که تو سوره رعد له دعوت الحق، دعایی که به تحقق برسه فقط مال اوست. لهو مقدم آمده انحصار میرسونه، فقط و فقط دعایی که تحقق پیدا بشه، اجابت بشه، در ارتباط با خداست. میگه کسان دیگه‌ای سراغ دیگران میرن، میگه کار اونا مثل آدمیست که دستشو دراز میکنه الا که باسد کفیه الالما، دو دستشو دراز کرده مثلا از یه نهری جوی آب آبی برداره که و ما هو و به بالغی، هرگز این آب یعنی اون تشنگی فطری و نیاز انسان از طرق این واسطه ها، برای که آبی نیست، این ادای در واقع داره یک ادا در میاره، یه فرمیست که دستشو دراز میکنه آب، میگه هرگز این آب به دهنت نمیرسه، یعنی تشنگی تو رو جز ارتباط مستقیم با خدا برآورده نمیکنه. خب بعد از اون مقدماتی که داره این حرکت کشتی وجودی و اینا رو میگه دیگه وقتمونه گذاشتم این رو داریم. خب وارد این مسائل شفاعت و دگرخانی و اینها شدیم دیگه. حالا آیه بعدش هم مسئله شفاعت و اذن شفاعته و یه بحث مفصلی است که در این جلسه نمیرسیم. چهارشنبه آینده چون عید فطر هست جلسه تعطیل هستش، بنده هم اگر خدا بخواد یک سفر عمره‌ای در پیش دارم، احتمالاً جلسه آیندهش هم اگر مشکلی نباشه، خواسته خدا باشه که بریم این سفر، هفته بعدش هم خدمتتون متاسفانه نخواهم بود. بنابراین جلسه قرآن چهارشنبه تا دو هفته، این هفته بعدش که عید فطره، به جز این یک هفته دیگه تعطیل هست. همچنین جلسه نهج البلاغه که از شنبه آینده هست، اگر دوستانی که تو این جمع هستن کلاس نهج البلاغه شنبه ها تشریف میارن یا دوستانشون اقوام نزدیکام هست، متاسفانه ما هفته پیش چون این مسئله قطعی نبود که این سفر رو بتونم برم، نتونستیم اونجا ابلاغ بکنیم. اگر لطف کنید زحمت رو بکشین که خبر بدین که به هر حال از راه دور کسانی اینجا نیان. ان شاء الله از 15 روز دیگه، یعنی میشه از 3 هفته بعد، اگر خدا بخواد خدمتتون برای ادامه این بحث ها هستیم. جلسه آینده که عرض کردم عید فطره، اصولا تعطیله، میمونه یه جلسه دیگه. اگر تمایل جمع دارن، نمیدونم آقای مهندس میتونی که، چون برای من فرصت تدارک این که کسی رو دوستانو بگم، آقای دکتر یزدی بودن قبلا که دعا کنید که سلامتشون رو ایشون پیدا کنند، به سختی ایشون بیمار هستن و عمل جراحی باید بکنن و تا چندین ماه دیگه ایشون نمیان. آقای اشکبری هم که میامدن اینجا، ایشون هم که گرفتار هستن. من حالا اگر آقای مهندس عباقیان، آقای مهندس دانشیان لطف کنن بررسی بکنن، اگر امکانی بود دوستانم تماس بگیرن اینجا بپرسن. نمیدونم امکان پذیر هست که برای دو چهارشنبه بعد جلسه باشه. حالا در هر حال اون یک هفته هستش، حالا اگر انجمن حالا اعلام میکنه دیگه، تماستون با انجمن اگر داشته باشین، جلسه ای بود که حتما تو مراسم عید فطر هم که انجمن اسلامی داره خبرش رو اونجا میدن. تا عید فطر در واقع مسئله بود که خدمتون میگن. سوال کردن اگر صبر در مقابل سختی ها توأم با نالیدن و گاهی اعتراض باشد، آیا مفهوم صبر جمیل را دارد یا اینکه از ارزش میافتد؟ این سوال 3 و 4 من این برای برقن. خب اول اینو توضیح بده. بله، صبر باید حتما آدم تحمل بکنه دیگه. اگه صبری که بخواد غر بزنه دیگران رو ناراحت بکنه که اون صبر نشده. تو نهج البلاغه میفرماد ان صبر ان تصبر فمن صبر صبر الاحرار. اگه صبر میکنی صبر آزادگان داشته باش، و الا سلو سلو والاغمار، وگرنه مثل آدمای فراموشکار میگه بالاخره این مشکل که آمده سراغ تو. حالا هر چی، کسی از نزدیکان آدم فوت کرده یه مشکل، میگه این که واقعیت داره. آزاده باش، آزاده یعنی اسیر این مصیبت نباش، صبر بکن، صبر آزادگان، وگرنه فراموش میکنی. یعنی آدم بچهش هم مرده باشه بالاخره فراموش میکنه دیگه. میگه اون فراموشی که دیگه به زور فراموش شده باشه به طور طبیعی که ارزشی نداره، بعد از 3-4 سال بالاخره آدم فراموش میکنه هر اتفاق افتاده باشه. میگه مثل آزادگان صبر بکن. اتفاقا یه جایی هست که کسی فرزندش فوت کرده بوده، حضرت علی میفرماید که خب تو حق داری که حالا گریه بکنی، ناراحت باشی، ولی سعی کن، یعنی اون حدی که بالاخره تا چند روزی مثلا هست، ولی اینو تحمل بکنی. سوالی کسی میکنه مگه خداوند به کسانی که مصیبت مثلا وارد میشه جزا چیز پاداش نمیده؟ میگه مشروط برای این که صبر بکنه، یعنی این مقاومت رو در درون خودش ایجاد بکنه ثواب داره. میگه مگه بیماری ها که آدم مریض میشه سختی میفته مگه ثواب نداره؟ میگه نه، بیماری خودش فی نفسه ثواب نداره، اگه بیماری رو تحمل بکنی ثواب داره. از ویژگی هایی باز حضرت علی میشمارن، میگن مؤمن المؤمنه هو الکیس الفتن. مؤمن خیلی کیسه، کیس یعنی زیرک، کیاست، فتن با تا یعنی باهوش. مؤمن خیلی باهوشه. از کجا معلومه هوشش؟ بشره فی وجههی، خوشحالیش تو چهرشه، و حزنه فی قلبهی، قصهش تو دلشه. یعنی میخواد بگی تو این قصه داری؟ آره، به مردم چه که با این قیافه میایی یه جوری مثلا دیگه همه رو قصه دار میکنی؟ قصه تو دل خودت نگهدار. متشکرم. مؤمن کنترل داره، سیاست داره، خودشو به گونه ای نشون میده، عمل میکنه. اکثر مؤمنین برعکسن، خوشحالیاشون آدم نمیفهمه، ولی آنچنان روی ترش و عبوس و مثل این که هرچی مؤمنتر نماز شب خونتر عبوستر و تلختر و بدرفتارتر. حالا مردم چه گناهی کرده؟ میگن یه خوشحالی داری، خوشحالیت بذار تو چهرت، تو صورتت معلوم باشه، مردم لذت ببرن از این خوشحالی تو، سیمای به اصطلاح خوشحال تو. مؤمن این چنین خوشحالیاشو سعی میکنه بروز بده، یعنی اراده خودش داره که نشون بده که من خوشحالم از این نعمت، از این، و غم و غصهشو تو دلش نگه داره. این میشه خوشحالی، این میشه یه نوع زرنگی دیگه. مؤمن باید کیس باشه دیگه. بنابراین این صبرم باید با کیاست آدم تحمل بکنه. حضرت یعقوبه که وقتی خبر کشته شدن یوسف میاد میگه فصبرون جمیل، صبر جمیلم، صبر زیبا، صبر زیبام صبریست که ضرر آدم به دیگری نرسه، تو دلش بریزه، خودش صبر بکنه، غرغر به قول معروف نکنه. لطفا توضیح بدهید راجع به منابعی که میتواند در تفسیر قرآن به ما یاری برساند. آیا این تفسیرها نهایتا برخواسته از ذهنیت انسانها نیست به شکلی که میتواند متغیر باشد؟ قطعا همینطوره، تفسیر نسبیه دیگه. اصلا معنای تفسیر معنای خیلی خوبی نیست. تفسیر یعنی پرده برداری، یعنی مثل اینکه مجهولاتی هست و پرده شده برمیداره همه بفهمن. هر مفسری با عینک علم و اطلاعات زمان خودش یه قرائتی میکنه. تفسیرها دائما با تکمیل بشن دیگه، حرف آخر رو که نمیزنن. تفسیرها مفیدن، میشه هم برای خون. تو تفاسیر موجود بهترینش مال به نظر بنده آقای طالقانیه، تفسیر پرتوی از قرآن، ولی اشکالش اینه که تقریبا مثلا یه دهم قرآنه یا مثلا یه پنجم قرآنه، بقیه رو نرسیدن دیگه، خیلی عمیق تر، قابل مقایسه نیست به نظر من. تو تفاسیر دیگه ساده ترین تفسیرها که قابل استفاده خانواده ها بشه تفسیر نمونه است، آقای مکارم شیرازی، ولی خب یک کسی است که تو قم نوشته دیگه با همین افکاری که ولایتی هستن. بنابراین بسیاری از آیاتی که حالا من نرسیدم تو آیه بعد، میخواستم اتفاقا نقل بکنم نظر ایشون رو، اون چی که آیه بعد حالا ان شاء الله اگر عمری بود، ایشون همون افکاری که توی مثل سنتی هست آیه داره خلاف اون رو کاملا میگه، ولی همون حرفو باز دو مرتبه تکرار کردن. آدم تعجب میکنه که، ولی تفسیر بسیار روان، بسیار سلیس، خیلی قابل فهم. یعنی تفسیر خانواده من به جز این تفسیر دیگه ای نمیشناسم، انقدر راحته برای فهمیدنش. کارم کردن، زحمتم کشیدن، این انتقادی کردم، نه که بخوام رد بکنم اون رو، خواستم بگم مواظبم باشین که نویسنده یه نویسنده ایست با همین افکار متعارف، ولی زحمت فوق‌العاده کشیدن، قلم بسیار روان و خوبی هست و خیلی میشه ازش استفاده کرد. با چشم بینا و آگاه آدم بخونه قطعا استفاده های سرشاری ازش میتونه بکنه. در مورد بطن های قرآن لطفا توضیح دهید. آیا رسیدن به بطن قرآن ارتباط مستقیم با شناخت انسان از خیشتن خیش دارد و در نهایت خداوند یا امری مجزاست؟ این حدیث معروف شنیدی، میگه للقرآن عباراتون و اشاراتون و لطائفون و حقایقون. قرآن یک عباراتی داره، میگه العباراتو للعوام، عبارات برای عوام توده مردم. عبارات همین است که داریم میخونیم، عبور میکنیم، نیست؟ همه میخونن اینا. میگه اشاراتون، یه اشاراتی هم داره، الاشارات للخواص. یه ذره از سطح عوام آدم بیاد بیرون، اهل تدبر باشه، مطالعه باشه، چرا اینجا اینو گفت، چرا اونو گفت، بره تفسیر بخونه. عوام که تفسیر نمیخونه، یعنی یه ذره که آدم مطالعه حالا میکنه میشه جزء خواص، براش یه اشاراتی در میاد، نیست؟ فرض کنیم ما اینجا میخونیم که این آیه است برای صبار شکور، شما حالا میرید مطالعه میکنید که صبار شکور چیه، کجای قرآن اومده، این میشه یک اشاره دیگه، به شما اشاره میکنه شباهت حرکت کشتی با حرکت انسان در زندگی، اشاره است این، یه فلشیه به ما که متوجه باش این کشتی به تو داره چی میگه. یه پله میایم بالاتر و لطائفون، یه لطائفی هم داره، لطف یعنی ظرافت دیگه، ریزکاری در واقع، لطائف ریزکاری ها، اشاره نیست، یعنی نکات بسیار ظریف و قشنگی هست برای هدایت. میگه و لطائف للاولیا، هر چقدر آدم به قرب خدا نزدیک بشه، تقوا داشته باشه، تزکیه نفس بکنه، ولایت خدا رو بگیره، یعنی هرچی با خدا دوست بشه، نزدیکتر بشه از ولایت‌های طاغوتی و ولایت‌های متفرقه به سمت ولایت خدا بره، هی بیشتر این ریزکاری‌ها، ظرائف براش روشن میشه. یه پله بالاتر داره، والحقایق، میگه والحقایق للانبیا، حقیقت این قرآن رو که 100% چی بوده پیامبر فهمیده دیگه، من خوته و به اون کسی که مخاطبش بوده. ما باید سعی کنیم تو این طیف از عبارات به اشارات برسیم و انشالله پله پله به لطائف برسیم. اگه به اون مرحله برسیم لطائف که خیلی اوج دیگه، حقایق 100%ش که عمقشو بفهمن با انبیا هستش. بله دیگه، اصولا همینطور هست. ببینید شما یه کنکور ساده میدین، نمرات کسانی که تو کنکور هستن ببینیم، اگه نمیدونم 1000 چقدره، از به اصطلاح 7 و 8 و 10 و 20 شروع میشه تا مثلا میبینیم 995 مثلا نمره آورده تو کنکور. توی احادیث هم هست، میگه که جهنم 7 در داره، هر درش نمیدونم 70 تا در فرعی داده، هر کدوم اونا نمیدونم چقدر. لکل باب جزء مقسوم، هر بابی هم جزء مقسوم تقسیم شده تری داره. منظور این نیست که جهنم یه قلعه است، یه دروازه در چوبی داره، آدم اون تو میره مثلا 10 تا دیگه در باب میشه. یعنی راه ورود به جهنم و همچنین راه ورود به بهش از یه راه نیست. شما از یه طریق میتونید به یه یتیم کمک بکنید، تازه نوع کمک به یتیم انواع و اقسام داره، 100 جور میتونید به یتیم حفظ به اصطلاح غذا و پوشکشو بکنید، اخلاقشو تعلیم بهش بدید، مهربانی بکنید، نمیدونم هزار جور راه داره، یکی دوتا نیست. کار علمی، چه کار علمی میکنید؟ خدمت میخواین به جامعه بکنید، بی نهایت راه وجود داره. یعنی تقوا و عشق و محبت و عیسی که یکی دوتا نیست. بنابراین راه ورود به بهشت در 7-8 موضوع بزرگه، مثلا فرض کنید ایثار فلان فلان، راستی، تقوا فلان. تازه خود تقوا هم زیر مجموعه های متعدد داره، هر کدوم اونها هم زیر مجموعه دیگه. قرآن هم همینطوره دیگه، قرآن هم که نمیشه گفت که ما مطالعه تده همه به یه حدی میرسیم، هر کدوم ما بر حسب اینکه چقدر خودمون رو تزکیه کرده باشیم، چقدر تقوا و اخلاص داشته باشیم، ولایت خدا رو گرفته باشیم، میزان درک و فهممون فرق میکنه. پس درسته سعودیه، ولی میگن هر کدوم یه بطنیه دیگه، از این بطن میرسیم به یه بطن دیگه. یعنی تا این حد فهمیدیم، یه ذره چشممون باز بشه به یه افق بالاتر، به یه پله دیگه میرسیم. یه بار من عذر میخوام، الان میخوان سوال بکنن، اینم عرض کنم، یه مثالی پدر راجع به قرآن میزدن، چون ایشون خیلی کوهنوردی میرفتن، تا آخر عمرشون هم حداقل جمعه کوه میرفتن، گفتن قرآن خیلی شبیه کوهه. میگفتن آدم مثلا جمعه ها می 3-4 ساعت میرفتیم، میگفتن آدم میگه که خب من تا اون مقصد میرم، اونجا مثلا 4 تا درخته، یه چشمه است، از پایین کوه همت میکنه به اونجا برسه. میگفتن آدم وقتی اونجا میرسه یه مرتبه میره پشتش مثلا حالا یه چیزی دره است، دو مرتبه میره بالا، اونجا مثلا یه برفی نشسته و یه مثلا درختای بشه، میگه حیف دیگه تا اینجا اومدم یه نیم ساعتم برم میرم اونجا برمیگردم. اونجا که میرسه یه مرتبه ای بابا پشتش دو مرتبه شروع شد، یه جنگلی اینجا و یه مرتعی، و میگه حیفه دیگه حالا اونجا هم برم. میگه قرآن کار آدم هی زیاد میکنه. تو کار تحقیق میگفتن که آدم میخواد بیا این 4 تا موضوع رو تو قرآن کشف بکنه، پیدا کنه، میره جلو، تازه 10 تا دیگه مسئله براش ایجاد میشه، اونا حل میشه، ولی هی افقای تازه باز میشه. میره دنبال اونا یه مرتبه میبینه او اینا همه بطن هاست، هی پله پله میرسه. یعنی تو هر ارتفاعی قرار بگیره از اون ارتفاع یه چیزای تازه تر میبینه که تو از ارتفاع پایین براش ممکن نبوده. این بطن ها هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. میبخشید من الان نکته کوتاه، این آیه 19 که در همین سوره هستش، فقالو ربنا باعد بین اسفارنا و ظلمو انفسهم فجعلناهم احادیث. این نکته ای که وجود داشت من بعد خود به نظر من میاد اینه که یکی که اینها از خود خدا خواستن، یعنی یک دعا دارن میکنن ربنا که این سفرهای ما رو طولانی نگه دار. بعد اشاره میکنه با این که اینها دارن این دعا رو میکنن، خدا میگه که اینها به خودشون ظلم کردن، بعد اینها رو به عنوان یک احادیث قرار دادیم. فکر میکنم که یک جنبه این باشه که این طولانی کردن سفرها به معنای خصلت تجاوزگری انسان در وسعت دادن از موزه قد کسرت طلبیش باشه. یعنی اینا به این حالت رسیده بودن با اون رفاهی که داشتن، در این موزه قرار گرفتن که در یک جایگاه تجاوز طلبی قرار بگیرن، و این تجاوز طلبیشون با این که در ظاهر یک دعا رو داشتش که اینا قدرتشون بیشتر بشه، با این وجود باز یک ظلمی بوده که خدا بهشون اینگونه پاسخ داده. من یک برداشت این فرمی هم فکر کنم شاید بشه کرد، میخواستم ببینم که آیا میشه تو این چارچوب قرار داد یا نه.
باید بین اسفارانا معنی طولانی میده یا معنی فاصله؟
فاصله ما نتیجهش طولانی ما میشه دیگه رفت آمد. دفعه گذشته من اون چی که به نظرم میرسید عرض کردم که برای خود من دقیقا روشن نیست که این خواسته اینها چه مفهوم و منظوری داشته. مفسرین بعضیا گفتن که چون اینا میخواستن فقط خودشون بتونن این مسافرت ها رو برن، وقتی که همه جا آباد باشه همه مثلا فقیر فقرا هم راه میافتن از این ور به اون ور، ولی وقتی فاصله مثلا بین این شهر اون شهر مثلا 20 کیلومتر باشه دیگه فقیر فقرا که اون موقع خیلی سخت بوده دیگه، مثل حالا نبوده که مثلا با دو چرخم بذاره بره، طبیعتا کسانی میتونن برن که میتونن خرج یک مثلا عرابه رو کاروان رو مثلا یک چیز مسافرتی رو بدن، ولی خیلی به دل آدم نمیچسبه یه همچین چیزی. من گمان میکنم بیشتر اون به اصطلاح چهار دیواری اختیاری باید باشه. وقتی که همه جا به هم دیگه چسبیده معلوم نمیشه که مال من کدومه، یعنی آدم قاطی میشه با بقیه دیگه. ببینید فرض کنید شهرهای قدیم ایران همش دورش قلعه بود دیگه، کاشان، قم، اصفهان مثلا، هم معلوم بود که این شهر اینه، حالا این حاکم این شهره اینه شهرش. حالا تو شمال تو دوران ما که همش به هم چسبیده، یه کسی مثلا میخواد ادعا بکنه که بابل مال منه، بابل چسبیده به آمل، نمیدونم از اون بر چسبیده به بابل سر، دیگه همه چی با هم قاطی شده، کسی نمیتونه بگه این مال منه، اصلا دیگه جایی نیست که آدم خط بکشه تا اینجا بابله، همش به هم چسبیده دیگه. پس انسان دیگه اون مالکیت خصوصی که مال خود منه نه مال کسی دیگه، این جداست، این چهار دیواری مال خود منه، کسی حق نداره اینجا بیاد، دیگه منتفی شده دیگه، همه میتونن مسافرت کنن بیان برن دیگه، انسان توی جمع قطره تو اقیانوس پیوسته. من بیشتر استنباطم اینه که این حالت فطری اینها رو و این عمل ظلمه. میگه و ظلمو انفسهم، واف در واقع عطف به اونه، این نیازشون به فاصله بودن بین شهرها یک انگیزه ظالمانه داره، یعنی میخوان مانع از یک حق و حقوق و برخورداری دیگران بشن. حالا چی بوده نمیدونیم، ما قرآن هم که نمیخواد بیا داستان پردازی کنه، یه جزئیات تاریخی بگه که بله مثلا یه شاهی حاکمی بوده که این مثلا نمیخواسته که اینطوری بشه، دهقانان کجا میخواستن چیکار بکنن، نمیخواد که بیاد اسارشو به ما میگه، محصولشو میگه، یک کار ظالمانه ای به خاطر اینکه مربوط به خودشون باشه. ولی واقعا چی بوده من نمیدونم، حالا شاید هم بعضی جاها نوشته باشن چیز دقیق تر، ولی من مراجعه نکردم که ببینم که مفسرین همه در این مورد چی گفتن. همون دیگه، یعنی بله اون چیزی هم که بعضی تفسیرهایی که دیدم گفتن خلاصش برمیگرده به انحصار طلبی، برای خودمون نبره دیگران، این مال خود ماست.
بازم سوال هست منتها وقت نداریم، انشالله از جلسه بعدی که کلاس داشته باشیم وقت بیشتری خواهیم داشت، 2 ساعت از 3:30 تا 5:30. همونطور که مطلع شدین چهارشنبه آینده روز اول ماه شوال و انجمن اسلامی مهندسین مراسم نماز عید فطر رو برگزار میکنه، شماها هم میتونید که شرکت بفرمایید. آدرس بزرگراه همت به طرف غرب، اون پیچ سردار جنگل همون اول پیچ هست، ساختمان هنرستان کارآموز پیداست مشخصه، از ساعت 7 صبح علاقه‌مندان میتونن تشریف بیارن. برنامه نماز و خطبه و سخنرانی و پذیرایی دایر خواهد بود. سلامت بفرستید.